دومی رو شیخ ترک میکنه، اونم میگم عبارتشو میخونیم، بعد بر میگردیم میگم چرا شیخ این دو مقدمه رو گفت. اما اشکال مال مقدمه اول ها، مقدمه اول بعیده از بحثه، خیلی فاصله داره، غلط نیست ها، بعیده. اگه شما داشتی رساله می نوشتی، رساله تکنگاری، آقا یه رسالتون فی حجیت الخبر الواحد، نه یه کتاب اصولی، رساله مجزا، بعد این مقدمه خوب بود. اما حالا که داری در ضمن یک کتاب می نویسی و هرچی تو کتاب جاش معلومه، دیگه این دو مقدمه رو برای چی بیاری؟ مخصوصا مقدمه اول. حالا مقدمه دوم هم میپذیریم، وجهی داره، میشه یه وجهی براش درست کنم. مقدمه اول برای چی گفتی؟ من پایان عبارت ها رو توضیحشون میدم، عبارت هاشون میخونیم، بعد واردش میگم چرا. اما مقدمه اول شیخ میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما در مورد حجیت خبر واحد مقدمه. مطلوب ما چیه؟ خبر واحد ظن خاص بشود. وقتی بگیر ظن خاص یعنی چی؟ یعنی ظن نوعی در فضای انتصاحه. به این میگیم ظن خاص، چون ظن خاص ما در مقابل ظن مطلق بود که در فضای امتداد بود، و بعدش هم ظن ما ظن نوعی بود نه ظن شخصی. لا یدور و مدار الحالت نفسانیه، هی میگفتم ظن نوعی حکم عقلائیه، ربطی به حالت نفسانی ظن نداره، شخصی نیست، به سخن حیث تعلیلیه نه حیث تقییدیه. با اصول فقه اینا رو توضیح دادیم قبل از تعطیلات. خب مطلوب ما اینه. خب شیخ می آقا حالا مقدمه تو ما یه کتاب داریم، یه سنت داریم، سنت. من توضیح همو بیشتر از الفاظ عبارت توضیح میدم تا بعدن بعضی از تیکه هایی که الان دارم توضیح میدم این عبارت رو میخونید. بعدن عبارت نه آموزشی نیست، پخشه. این مقدمه اولی که دارم میگم بخشش بعدن میاد. چند تا من باید به عنوان مدرسه این کتاب چند تا هدف رو با هم جمع کنم، هم عبارت انتجامش حفظ بشه، هم یه سری اشکالات که به عبارت وارد جواب داده بشه، هم براش ما جا بیفته. لذا مجبورم الان جمع کنم. پس یه چیزایی که الان دارم توضیح میدم بعدن یه کلماتی میخونیم مفسر ایه. خود ای عبارت اینجا یکم کوتاهه، مقدمه اول کوتاهه، بعدن بیشتر تفصیلش میده. من همش یه جا دارم براتون توضیح میدم که آموزشی تر بشه و بیشتر جا بیفته. سنت ما یه بار قوله، یه بار فعله، یه بار تقریره. دوستان با این توضیحاتی که دارم میگم نگاه بکنید، بعضی از این توضیحاتی که دارم از زبان شیخ نقل میکنم اینا دیگه ورژن فول آف دیت ای بحثه، یعنی دیگه تو هیچ کتاب بعدی عوض نشده. بقیه دائرون مدارن مفلکن، یا قافلن از این نکات یا معترفن به این نکات، اما نافی نداریم. بعضی از این نکاتی که مثل این نکاتی که الان دارم میگم، ما یا در کتابی یا در سنتی، حالا عقل و اجماع بعد میگم، نگفتنش نه به من رو قبول نداریم، فعلا محل بحث ما نیست. یا کتاب یا سنت ما یا قوله یا فعل یا تقریره. این ستا چجور به دست ما میرسه؟ این ستا یا با روایت متواتر به ما میرسه یا با روایت محفوف به قرینه قطعیه به ما میرسه یا با خبر واحد. یه نکته تو دل عبارت بگم، نکته کوتاه، جمله مترزه. یادتونه قبلا که بخوندیم متواتر منقول یه بحثی کردیم که کلمه تواتر یه بار عددیه، یه بار حالت نفسانی قف واحد، یه بار منظور عددیشه، یه بار اینجا داره تواتر به معنای عددیش به کار میره. قبلا تواتر در مقابل خبر واحد به ایت سیه قطعش به کار میره. بذم ما اونجا گفتم تواتر میتونه کسرت سندی داشته باشه، میتونه محفوف به قرینه یه. اونجا من توضیح دادم عبارت فقط متواتر رو گفت، اینجا عبارت دو تا رو میگه، میگه متواتر یعنی عدد یا محفوف به قرینه یه. آیا من معلومه ترم چی یادآوری میکنم آقا؟ خیلی خب، حالا نکته خیلی مهم چی بود اینجا؟ سنت یا قول یا فعل یا تقریر یا قبول. اما خب این سه تا آخر چجور دست ما میرسه؟ لا یخرج از این طریقه، که این طریق فعلا اولا کم است، ثانیا محل بحث نیست از باب قطعه. ما اینجاییم درست آقا؟ ما اینجاییم خبر واحد. خب حالا چون خبر واحد ما اینجا در واقع نوشته بودن چی؟ دلیل لفظی، حالا اضافهش کردم این سه تا آخر چه کنار دلیل لفظی هست که داره به دست ما میاد، که دلیل لفظیمون یا این است یا این. درست آقا؟ خب دلیل لفظی سه جهت اثبات داره، تا یک تا سه تا اثبات نشن ما رو میتونیم باش کار کنیم. یکی اصل صدوره، یکی جهت صدوره، یکی هم دلالت. شیخ میگه دلالتش هم یه بار مرحله وضع، یه بار مرحله مراد. شیخ میگه همه یه اثبات بشه تا خبر واحد درست بشه، تا دلیل لفظی درست بشه، تا سنت درست بشه. بعد شیخ میگه خب مراد جدی و ما با چی درست کردیم؟ با اصول لفظی. وضع یعنی موضوع اون لفظ چجور دست ما میرسید؟ شیخ میگه ما گفتیم با قول لغوی، تو قول لغوی اول گفتیم نه و دوم گفتیم آری، اولش گفتیم حجت نیست، بعدا آخرش گفتیم میشه درستش کرد. خب جهت صدور چی؟ شیخ میگه اصل اقلائی کون المتکلم فی مقام بیان واقع الا ان یثبت یا تثبت قرینتون علی خلافه، یا اصل اقلائیه. هر متکلمی فی مقام بیان مراد واقعی خودشه، مگر جایی که خلافش در بیاد. شیخ میگه پس اینم با اصل اقلائی درست میشه، اصل اولیش اینه. درست شد آقا؟ خب یه توضیح میخواد، حالا توضیحشون مننا عبارت همینه. آقا اناحت کن، مگه تقیه چیه که اصل مقام بیان داره خلافشو میده؟ کون المتکلم فی مقام بیان این چی آقا؟ این از شروط دلالت تصدیقیه. کون المتکلم فی مقام بیان و الا ینسب قرینتن علا خلاف مراده و الا کانت دلالت علا طبق القرینه المنصوبه. اینا عبارت های شروط دلالت تصدیقیه. خب آیه ارشا کون المتکلم فی مقام بیان در مقابلش چیه؟ در مقام بیان نباشه یعنی چی؟ در مقام اجمال باشه، در مقام اهمال باشه، در مقام هزل باشه، در مقام هر چی. پس منحصر نیست مقابلش مقام تقیه. چجور شما با یه اصل اقلائی نفی تقیه میکنی در حالی که تقیه منحصر نیست مقابلش؟ جانم
شما
میگید کون المتکلم الاصل و کون المتکلم فی مقام البیان برای ما نفی میکند چه چیزی را؟ احتمال تقیه را. چرا نیست؟ چرا نه حضل فرق داره با نسیان. نسیان و سهو برای امام نیست قبول، اما حضل چی؟ اصلا آیا تقیه شبیه حضله؟ این بعد باید برید اول اصول لفظیه اینو تحقیق کنید آیا تقیه در مقابل واقع اینا مقسمشون واحده یا اصلا مقسم واحد ندارن؟ اگه مقسم واحد دارن مقسمشون چیه؟ چی در مقابل چیه ثنائی اگر بخوایم بریم جلو؟ اینا باید دستبندیاش معلوم بشه. تا باید معلوم بشه با نفی با اثبات بیان چی اثبات میشه و چی داره در مقابلش نفی میشه. ببین مثلا یه تقریر که از تقریرهای معروف و مهمه اینجا. آقایون میگن که آقا مقام بیان یعنی ارادت و تفهیم. مقام بیان یعنی ارادت و تفهیم در مقابل اراده عدم تفهیم. اراده عدم تفهیم مثل چی؟ مثل اراده حذف. اگر کسی اینطور معنا کرد، بعد اون موقع ارادت و تفهیم یا ارادت و جد مقسم تقیه است با بیان واقع. ما تو تقیه هم اراده جدی میکنیم، ارادت و تفهیم میکنیم، اما ارادت و تفهیم و حکم غیر واقعی که تقیه بشه. ولی اگه قرار باشه مثلا ارادت الحزم کنیم و اراده حزمون اغلایی بشه، خب تقیه اتفاق. ما میخواستیم تقیه کنیم که چی بشه؟ فلانیه نجات بدیم، نکشنش. فکر کنن این سنیه، نکشنش. ها؟ میخواستیم آقا تقیه کنیم که تو این مجلس جاسوس نشسته نفهمن اینی که الان روبرومون داره از اون سوال میکنه شیعه. خب باید یه طوری حرف بزنیم که جدیه، یعنی واقعا ارادت رو تفهیم کنیم، واقعا ارادت رو جد کنیم که حتی طرف مقابل گول بخوره، فکر کنه این حکمه واقعی. قبلا براتون گفتم رفت کوفه که رسید، رفت تو مسجد کوفه، اصحاب نشسته بودن، علماء شیعه کوفه، بهش گفتن ها امام دیدی؟ گفت امام چی یاد گرفتی؟ گفت امام ازش این حکم سوال کردم، امام اینه جوابم داره. همه با هم خندیدن، بهش گفتن اتقاک، اتقیه کرد امام. یعنی چی؟ یعنی خود او بنده خدا در مقام مخاطبه با امام باور کرده بود. یعنی چی؟ یعنی ارادت و تفهیم وجود داره، ارادت و جد وجود داره، تقیه هم عرض ارادت و العدل نیست. خب اگه اینطور باشه صرف مقام بیان میتونه نفی تقیه کنه و وقت دقت کردی چی شد آقا؟
در مقام بیان حکم واقعی.
خب میدونم حکم واقعی که بنا اغلا نداره. بنا اغلا چی بوده؟
بنا اغلا بر اینه که امام حکم واقعی رو بگه.
چی گفته؟ نه اینو شما داری میگه الان. شیخ العزیز او شرطی که روز اول دلالت تصدیقه، اول قبول کن که مطلب قبول کردی، داری میای یه پله جلوتر. شما داری اراده داری مقام بیان رو یه قیدی بهش اضافه میکنی، اونم واقعه. پس یک دو، حالا سوال، آیا واقعا اون شرط دلالت تصدیقیه ما مقام بیان واقع بوده یا کونه فی مقام البیان فی مقام تفهیم بوده؟
در شریعت در مقام بیان حکم واقع.
نه اینو نگفته بودی، معلوم نیست. حالا معلوم نیست، این میشه بحث بعدیمون. پس ما الان تا اینجا قبول کنیم، که پله یک اول باید تقسیم رو درست کنیم، معلوم کنیم چی در مقابل چیه، مثلا اراده جد در مقابل اراده هزله، بعد اراده جد خودش اقسام داره یا نداره، مقابله ها رو با هم تنظیم کنیم، بعد معلوم کنیم اثبات هر کدوم از اینا نفی چه چیزایی میکنه، عموما یا خصوصا. خب با همین توضیحی که دادم، من چون فعلا تو مقام بیان این قسمت نیستم، چون اینو باید توی بحث الفاظ تحقیق کنیم، الان کار ما نیست، فقط یه جمله میگم. حرف شیخ اینجا قابل دفاعه. شیخ انشاءالله بعدن میخونید شیخ تقیه را، حواستون با من باشه آقا. پس الان با این توضیح من، چون من دوباره یه بار بگمش که بعد جوابم معلوم بشه اتصال به کجا جانم. باب الفاظ فعلا من با همو ارتکازه در مقابل حضی، الان مثال زدم، با مثال گفتمش، یعنی واقعا راوی که جلو امام نشسته بود یقین کرده بود که امام داره حکم واقعی بهش میده. یعنی چی؟ یعنی واقعا خب راویه بالاخره جزء بناعقلاه، اونم داره ظهورات رو بر اساس بناعقلا تلقی میکنه. راوی که مقابل امام بود، امام داشت باش حرف میزد، راوی بناش گذاشته بود که امام داره حرف جدی میزنه، امام در مقام هزل و شوخی نبوده، لذا حکم تلقی کرد، بعدن فهمید که چی بوده؟ تقیه بوده. این اصدق و شاهد بر این که تقیه هم شکله در مقام بیان و اراده جدی و همه چیز سر رواله، مثل هزل، مثل سهو، مثل نسیان نیست. یعنی چی؟ یعنی مقدمه اول تو شروط را تصدیقه که کون رو متکلم فی بقام بیان، کون رو متکلم جادن لاحاضلن، نمیتونه تقیه رو منتفی کنه. چی دیگه ای باید بیاری تا تقیه منتفی بشه؟ حالا چی باید بیاری؟ یه قید به این اضافه کنی، به این فی مقام بیان اضافه کنی، بگی بیان واقع تا بعد تقیه بره دیگه. اون موقع مشکل حل میشه.
بیان یک معنی داره به اضافه. بیان چی؟ بیان که میگیم یعنی کلام واقعی
تقیه. بیان یعنی تقیه، اضافه نداره. چی گفته؟ بیان یعنی تقیه، یعنی شوخی نمی کنه، یعنی خواب نبوده. تو خدا با الفاظ یادتون بیاد، اثر دل خودمون حرف نزنیم. آه واقعا میخواستی چی؟ جدی بوده، شوخی نمیکرده با ما، در مقام اجمال گویی و پیچوندن نبوده. خب آقا انایت کنید، پس باید یه قیدی اضافه کنیم. الان مثالی هم که دادم برای همین بود که نشون بدم مقام بیان ما، بیان ما هم تقیه رو میگیره هم واقع رو میگیره، لذا راوی بنده خدا فکر امام داره واقعا اون میگه، بعدم فهمید تقیه بوده. خب حالا بعد یه قید اضافه کنیم میشه واقع. قید رو چجور بیاریم؟ دوستان شیخ اینجا یه راه حلی رو داره، یه راه حل رو نداره برای اینکه این اشکال رو حل کنه گفته، برای چیزای دیگه گفته، این اصلا انفعالی نیست، برای فرار از اشکال نیست، یه راه حلی داره. بعد انشاءالله تو تحقیق تقیه شیخ میگه تقیه یعنی توریه، نه یعنی چیز توریه است، چیز نیست. بعد خود توریه چیه؟ توریه چیه؟ عدم تطابق اراده استعمالی با اراده شیخ تقیه رو اینطوری معنا میکنه. فهمیدی چی شد آقا؟ آره، اگر کسی اینطور معنا کرد، حالا ثمرش برای بحث ما چی میشه؟ او میگه اصل عقلا، حالا برگردیم باب الفاظ. آقا دراز تصدیقی توضیح بده آقا. کون المتکلمه فی مقام البیان و تفهیم، کون المتکلمه جادن لا حاضلن، این دوتا. یه عبارت اخرای سوم هم داره، یه عبارت سوم هم داره. عبارت سوم شه کجا خوندید؟ مرادف با همین دوتا است اما با یه کلمه دیگه. کجا خوندید؟ تو عام مخاط وقتی مخصص هنوز نیامده میخوایم عمل با عام کنیم، میگیم چی؟ الاصلو تطابق الاراده الجديه مع الاستعماليه. پس فعلا آن فی مقام البیانه و اراده جدی هم داره، لذا میتونیم بهش عمل کنیم. حجته درست شد آقا؟ اینم بیان سومش. حالا این بیان سوم آوردم تا اینجا حل بشه. پس شیخ وقتی میگه که کون المتکلم فی مقام البیان، این تو شیکمش نوشته فی مقام بیان الواقع. چرا؟ نه چون بیان یعنی بیان واقع بدیهی نیست، نه. الان من مثال نقد دارم که شما اینو بدیهی نگیرید. گفتم او تقیه بنده خدا یقین کرد امام در مقام بیانه و کلمه فی مقام البیان تو شور دراز تصدیقی بیشتر از این رو شامل نمیشه، لذا هم گل خورد بنده خدا. تا بعدا علماء کوفه بهش یاد دادن نه، چون شیخ مبناش اینه که حقیقت تقیه عدم و تطابق الارادت اینه و الاصل کون المتکلم فی مقام البیان، الاصل کون المتکلم جادن، یا بگید الاصل کون ظهور حجتن، یا بگید الاصل تطابق الارادت الجدیت معل که همش به معنای واحده. پس حالا با این توضیحات، چون تقیه تطابق الارادت ندارد و اصل نست که متکلم در مقام بیان است، یعنی تطابق الارادت این است، یعنی ظهورش حجت است، پس تقیه را شامل نمی شود. تو رو خدایی توضیح تو هیچ قوتی عطاری پیدا نمی کنی. بعدن هم خلق الله همه تقیه را با الاصل فی مقام بیان خارج می کنن، در حال که مبناشون تو تقیه باشه هماهنگ نیست. میخورید انشاءالله فکر کنم تو تعادل تراجی که داره، تو تعادل تراجی مخالفت عمام اینا که میخوایم بخونیم اونجا بحث میکنیم. تعادل تراجی رسال تقیه هم داره، تو کتاب الصلات هم یه بحث مفصلی داره تو این قضیه، اما تو تعادل تراجی به بحث مخالفت عام که میرسیم اونجا بحث میکنیم. جانه؟ نه 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 داخل نمی کنه، حال توضیحش میخونیم. الان میگم این قصه حال تمام بشه. آقای چاوشی ما فعلا همین قدشون میدون میمیه، اطرافش هنوز فحص نکردیم ببینیم چه خبره. فقط گفتم تقیه رو باید معنا کنیم. شیخ یه مبنایی داره که حقیقت تقیه توریه است. آقا داری جلد چاره چیز بهم بدید؟ الان براتون یه دقیقه میخونم تقیه تیکشو. یاد اومد که ای تو عبارت شیخ هست اینجا صریح داره شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین. امام حسین بقیه فی هذا المقام امور صفحه 128 به ایک چاپ کنگره. ان الخبر الصادر تقیتن یحتمل ان یراد به ظاهرو، نه تطابق الارادتین داره اما دروغه. تطابق الارادتین داره ها، یعنی واقعا متکلم که داره حرف میزنه بنا گذاشته همینو بگه، واقعا اراده جدیش همینه که همینو به ما بگه. فیکون من الکذب، اما المجوز لمصلحته. المجوز چرا میگه؟ چون کذب قبیح ذاتا نیست. قشنگ درستش میکنه، میگه این مبنا دوم و یحتمل ان یراد من التقیه من الخبر الصادر تقیتا تعویل مختفا علی المخاطب. تعویل یعنی چی؟ عدم تطابق الارادته مختفا علی المخاطب. فیکون من قبیل توریه و هازا علیق و بالامام. بالامام نه، بل هو اللائق. نه فقط چون امام علیقیتش هم افعل تبدیل نسبی باشه، هم ای باشه هم اون، نه اصلا همینه، بل هو اللائق، همین درسته. اذا قلنا به حرمت الکذب مع التمکن من التوریه. امام که نعوذ بالله دروغ نمی کنه، حرام که نمی کنه، داره توریه می کنه.
بعد توریه چیه؟ تعویله. تعویل چیه؟ عدم متطابق ارادتینه. با این مبنا اون موقع عدم بیان مولا در متکلم فی مقام البیان است، یعنی فی مقام تطابق قید واقع دیگه نمیخوایم ارشاد، همین که متکلم فی مقام البیان است یعنی فی مقام تطابق الارادتین است، یعنی فی مقام حجیت ظهور است، یعنی فی مقام بیان الارادت الجدیه است، یعنی کل ما له دخل فی قرضه را گفته است، این یعنی تقیه وجود نداره، یعنی تقیه تحتاج الى قرینه زائده، معونت زائده، خودش به تنهایی قابل اثبات نیست. این مبنا با این سناریویی که شیخ چید اون موقع اصل اولی روایات احراز واقعه، نه احراز واقعه بخاطر مقام بیان، بخاطر کل این سلسله که مقدمه چینی کردیم و تقیه رو کشتیم، اون موقع میشه احراز واقع. پس آقا مقام دلالت را که گفتیم، مقام حجیه جهت صدور هم با اصل عقلایی به انضمام مبنای شیخ در تقیه میخوایم بحث کنیم، اما اصل صدور میشه بحث اونا. فعلا اینو تا پاک نکنید، همین تو ذهن باشه، همینجا میخوام ادامه بحث بدیم، خیلی نقشه مهمیه. یه تیکه عبارتو بخونیم، همین چیزایی که گفتم تو عبارتم ملا بشیم، بعد بریم جلوتر. جهت رو جهت بخاطر اینکه حیث استقلالی داره تو ادلمون، و بعدا تو تعادل تراجی بخش مفصلی از کلمات راجع به جهت و صدوره. شیخ بعدا انشاءالله میخونید یه تو بسید نگم اصطلاحات دیگه میگم یا نمیتونم اعتماد کنم تو ذهن، ولی تو اصول فقه قبل از خوندیده شما یادم اعتماد نمیکنم به ذهنتون، ولش کنید انشاءالله به اونجا که میرسید میبینید شیخ چه کارهایی رو سر این جهت صدور انجام میده. نه نه دو راه حله، دو راه حله، اما وارد یه مسیر، یعنی ما باید وارد یه مسیر مسیر مضمون بشیم، مضمون و محتوا بشیم در مقابل اصل صدور، بعد مضمون و محتوا دو شاخه میشه، دو شاخه میشه. لذا شیخ مخالفت عامه رو تو مرجحات نزدیک مرجحات دلالی میکنه، نه نزدیک مرجحات صدوری. دقت کردی؟ چیه؟ من هم اگه همه آدرس ها رو دم همونا رو میدم. ببینید مشکل کیفیت خوندن است، نه مشکل خود متن. من هر چقدر آدرس بهتون بدم باز همینطور در میاد، باز همینی میشه که الان شما نمی واقعا. آخه غلط مشهور که اتفاق میفته، ما هی میخوایم تسهیل للمبتدی. ما الان این مدت که با هم کار کردیم، این مدت من خود من اگر ازم تراکای درسی دیگر رو گوش بدید مثل الموجز اصول فقه، خیلی قالبیتر و ساندویچیتر و پاتابلویتر. اما تو این مدتی که با هم کار کردیم شکلمون یکم قناص شد، او حالت قشنگ خوشگل خط کشی شده خارج شد، اما به یه چیزایی رسیدیم تو متن که شاید اگر اوطوری خط کشی شده میخواستیم بخونیم نمی رسیدیم. بعضی از مطالب علمی، بعضی از سطوح درسی و بعضی از عبارتها اقتضای یه سری شیوه های متفاوت تو تعلیم و تعلم دارن، چون شیوه ها عالی هن برای اینکه ما مطلب رو به دستمون برسه. بعضی وقتا با یه شیوه عادی معروف کار را میفته، بعضی اوقات با دنده سنگین بریم توش تا ایجاد داره بتونیم رد کنیم. مسئله اراده استعمالی و اراده جدی و حقیقت ظهور و تطابق الارادت اینو این قصه، یکی از اون اصالت الوجودای علم و اصوله، مثل آسونی نیست، مثل فروع علم اجمالیه، یه کار سنگینیه. بعد با این عادی خوندنایی که ما داریم میخونیم حل میشه. لذا الان من آدرسم بدم شما باز مراجعه کنید، باز کرده علام آفر رو دوباره همین جایی که هستیم که هستیم. مگه ما برگردیم یه همینطور بود که الان کار کردیم این قسمت ها رو، ها نگاهمون به حجج عوض شد، همینطور من برگردم با کند و کاو ذهن شما به یه جایی برسونمش که اطلاعات گذشته رو بذارید کنار، یه نگاه دیگه ای به مباحث ظهور پیدا کنید، بعد اون موقع میشه درستش کرد. و الا ما مثل شیخ اگه ما مخواستیم با نگاه عادیمون به حجج نگاه کنیم تا ابدالآباد حرف شیخ متوجه نمیشدیم. اونم همینطوره، به این آسونیست. و الا همین الان من از تو عبارت آقای مظفر تو بحث بسم الله الرحمن الرحیم الموجز و اصول فقه، اصلا هیچ کتاب دیگه کار ندارم، الموجز و اصول فقه، بحث علامات الحقیقه رو بیارید، بحث دلالات تصوری و تصدیقی بیارید، دلالات تابع اراده مظفر بیارید، بعدش هم بحث مخصص متصل و مخصص منفصل، بحث مجازیت و حجیتش هم بیارید. دو فرق خوندید تو بابا عام مخاص و مطلق مقید، یکی این که عام مخصص مجازه یا نه، دو این که عام مخصص حجته یا نه. او دو تا هم بیارید، مجمل مبین هم بیارید، این پنج تا. شیشمیش هم روایت لا تنقض، وقتی آقای مظفر توضیح داد روایت لا تنقض که گفت که روایت 4 تا احتمال درش هست، این 6 تا آدرس بیارید بریزیمشون رو هم دیگه تا زیر و بم کل ظهور دستتون بیاد. تو عبارت اصول فقه کتاب دیگه هم نمیخواد. اما میدونم خودتون مراجعه کنید سخت استحصال میشه. این اصطلاح تطابق الارادتین و اولین بار تو حجیت ظهور از الموجز خوندید، اولین بار درست دقیق پر پیمون، غلط نبود. ما که مشکلاتون اینه که اول غلط یاد میگیرم، من میخوام درستش کنیم. نظامات آموزش جدید اول درست رو یاد میدن بعد عمیقش میکنن، مثلا جدول ضرب یاد میده بعد رو جدول ضرب عمیق میشه اطلاعاتت، نه اینکه هیچ غلط یاد بده بعدن درستش کنه. ما متاسفانه که دیگه مشکلاتونه بخونیم. آقا و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص، خب از یکی دیگه از موارد ظنونی که الخارجه بالخصوص ظن خاص است، ان اصالت حرمت العمل به غیر علم. اصل اولیه حرمت عمل به ظنون که بخاطر بدعت و تشریع بود، اگه یادتون باشه شیخ حد وسطش بدعت و تشریع بود، شیخ حد وسطش بدعت و تشریع بود، عدد اصول فقه حد وسطش فرق میکرد با شیخ، اونا حد وسطشون آخوندی بود، آخوند کفایه، این حد وسطش بدعت و تشریع بود تو عباد رسائل. خب و من جملت زنون یکی دیگه از موارد خبر الواحد، خبر الواحد فل جمله. چرا میگه فل جمله؟ دوستان شما تو عرض اصول فقه میگفتید یکی دیگه از موارد زنون خبر واحده، ببینیم حجت میشه، ببینیم حجت نمیشود. آقای مظفرم که ایاتون باشه دوتا بحث میگم، میگم اول اصل حجتش بعدم مدادلال ادله چقدر اخبار آحاد را حجت میکنن، دو پله بحث میکرد براتون، خیلی عالی. جناب شیخ میگه پله اول مسلمه، اصل این که خبر واحد حجته روش اصلا دعوا نکن. دعوا رو چیه؟ سعه و زیقشه. اما تا دلیلش را ندانیم سعه و زیقش را نمیداریم. چرا؟ چون نتیجه تابع حد وسط استدلاله. بینیم حد وسط آیه نفره که سقره درست کنه، حد وسط آیه نبعه که عادله درست کنه، باید حد وسطت ببینیم. و الا اصل فلجملش مسلمه. حالا ببین عبارتو چجور میگه چه؟ بلکاد ان یکونه اجماعا. نکته جدید بودا تو اصول فقه و علمجز این نبودا، این اقتضا داره نگاهمون به خبر واحد عوض بشه. با این سیر ما بهش میرسیم، با این سیری که گفتم کجا بود؟ گفتم قول و فعل و تصریح معصوم با دلیل لفظی بهش میرسیم. دلیل لفظی هم یا متواتر یا محفوف غین قطعی است یا خبر واحده. اگه قرار خبر واحد نداشته باشیم، اونم که بالا نوشتم کمه، عملا ما سنت به دستمون نمیرسه. حالا ای به معنای انسداد نیست؟ شیخ میگه نه، ای به معنای انسداد نیست. سیعتی اشارت دارم نه، مظفر اصلشو مفروض نمیگره.
نه الان این چیز میگن که شما فهمیدید با اون فقط عبارتش
فهمید. نه 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 نگاه
همه قبول دارن اصلشو.
خب مظفر اینا نمیگفت، الموجز هم اینو نمیگفت. نه میگو باید اثبات کنی. میگو و الا اصل اولی حرمت عمل به زنونه. قبول دارن مختارشون هست. اما نمیگن مسلمه. شیخ میگه نه اصلش مسلمه. اصلش فرق کن بین این که حل بسیطش مسلم باشه یا نه. خبر الواحد حجتونه داریم اصلشو یا نه؟ شیخ میگه بله. اونا میگن نه. باید بحث کنیم. دلیل بیارید. و لحظه اول حرمته میره مختارشونه. اما شیخ میگه بدیهی اصلش. گفت خبر الواحد عنده بلکاد ان یکونه اجماعن. چی مشهوره یا اجماعیست؟ بعدن هم میگه اجماعیست. قطعا اجماعیست. بعدن میگه چی مشهوره یا اجماعیست؟ خروج خبر واحد از تحت اصالت حرمت. ببین عبارت بالا چی بود؟ من جملت زنون الخارجت بالخصوص عن اصالت حرمت العمل. خبر الواحد عند المشهور بلکاد ان یکون اجماعا. البته فی الجمله حدود سقوطش باید بحث کنیم. خب تمام. این مطلوب ماست که بهش برسیم. حالا مقدمه اول. اعلم ان اثبات الحكم الشرعي بالاخبار المرويه عن الحجج موقوف على مقدمات ثلاث. اثبات حكم شرعی با اخبار با سه مقدمه اثبات میشه. سه تا کار باید انجام بشه. دوستان شیخ تیکه اول چه نگفتا که سنت ما یا قول یا فعل یا تقریره، اما سه تاش با دلیل لفظی بمون به دستمون میرسه. رجع کلام کله الی حجیت الخبر الواحد. این تیکر نگفت، از اینجا داره میگه. این تیکر بعدن اضافه میکنه. الاولا مقدمه اول کون الکلام صادرن عن الحجه، اصل صدور که این بحث حجیت خبره واحد. دو از ثانیه کون صدورهی لبیان حکم الله لا علاوه چن آخر، جهت صدورش بیان واقع باشه، جهت صدورش وجه دیگر نباشه. من تقیت او غیر تقیه. دوستان یه دعوایی داریم بعدن این غیر تقیه را معنا کنیم. الان داره تا آخر رسائل شیخ این تقیت او غیره ها رو میاره، در حالی که ما دو تا قرض بیشتر بلد نیستیم. یا بیان واقع که اصل اولیه، یا تقیه. چی دیگه هم داری؟ غیر تقیه که حضرت به خاطر رعایت اون نخواد بیان واقع کنه. چیز دیگه هم داری؟ که حضرت به خاطر رعایت او نخواد بیان واقع کنه. مصلحت جمعی یعنی چی؟ تسهیل یعنی چی؟ یه فکری کنید. الان تو مثال من بودا، تو مثالی که زدم بود، راست گفتم. دو بزرگوار درست گفتم. گفتم عام بعدن تخصیصش میاد، اما شما میذاری بنات تطابق الارادتین، میری به عام عمل میکنی، در حالی که عام دارای مصلحت نیست. عام مخصص دارای مصلحته. خب چرا شعار واقعه نگفت؟ عام گفت بعدن تخصیصش میاره لمصلحت تقنین و تدریج و تسهیل و از اینجور مساله. اینا میشن مصالح غیر تقیه. اما آخرش نتیجه چی میشه؟ ما به خود واقع چی نمیرسیم، چون داریم با هم عمل میکنیم دیگه. فرضم اینه که خواستش زمان حضرت صادق علیه السلام قراره بیار، فمن از زمان حضرت رسول تا حضرت زمان حضرت صادق اگر رفتم به اون مصداقی از عام عمل کردن که دارای مصلحت نیست، بعدم قراره با تخصیص خارج بشه، چه کار کنه؟ این یه معنای از غیره ها مصالح این چنینه. یه معناشه. معانی دیگه یه هم میتونه داشته باشه. آفرین، انعم الله عليك سید. اشکال کرد به من، گفت این غیره ها با این تفسیر نمیتونه عدل تقیه قرار بگیره. چون الان با توضیحی که شما دادید، یعنی من دادم، تقیه قراره عدم و تطابق الارادتین بده توریه، در حالی که عام حتی قبل از تقصیر ما بنامونو میذاریم توش به تطابق الارادته، پس بازم این کنار اونیست جانم. حالا بحث کنید یکم روی فکر کنید، یه غیره ها آورده ببین چقدر دست انداز دارم، تا بعد انشاءالله تو تعادل و تراجی این غیره ها تحقیق بشه، این غیره ها اونجا تحقیق میشه. فقط حواستون باشه، الان من توضیح اجمالی در موردش گفتم، نگاه کنید ببینید شروع چیزی گفتن نگفتن، چی جوری ازش رد شدنه. خب بالاخره پس یه بحث جهتی داریم تو کتابای بعد از شیخ، دیگه غیرها نمیادا، از بعد از شیخ همه میگن یا حکم الله یا تقیه، دیگه احتمال دیگری وجود نداره، اما قبل از شیخ سابقه داره، قبل از شیخ سابقه داره. نمیدونم از ثالثه نمیخوام بحث کنم روش، از ثالثه ثبوت و دلالتهی علی الحکم المدعا. خب مسئله بعدی روایت بتونه حکم شرعی به ما بده، دلالتشو درست کنیم. و هازا این از ثالثه، این ثبوت دلالت یتوقف بر دو موضع، اولا یک علی تعیین اوضاع الفاظ روایه، ثانیاً علا تعیین المراد من الفاظ الروایه. آقا ببین شیخ چه قشنگ این مرحله موضوع اون لحظ مرحله اراده جدی و دلالت مراد جدی داره جدا میکنه، کپ همو حرفا. حالا بذار بخونمش تا ببینیم دقیق همو میشه. بود الاول اول از ثانی که چقدر دعوا کردیم پارسال دوستان نبودن، گفتی عبارت شیخ متناقض نیست، حلش کردیم. حالا این دوباره همونه میگه، اینا عدل و دلیلی که شیخ قشنگ حرفایی رو که ما تو ظهور و اینا میزنیم حواسش هست، این جرمی پای شیخ نوشته که شیخ مادر اصول لفظیه نفهمیده، لذا اصالت ظهور نفهمیده، لذا گفته اصالت عدم قرینه، لذا گفته اصالت عدم نمیم چی چی، یه مش از این حرفا اصل عدمی، یک مش حرفا عجیب غریب پای شیخ نوشته. بنده خدا روحش هم از این حرفا خبر نداره، بلکه به ادق ما یمکن ان یقال حرفی که ما مخالف بزنیم گفته. یه تیکه ایش پارسال موقعی که داشتیم عبارتای ظهور می‌خوندیم الان داره دوباره ارو همون مبنا میره جلو. حالا ببین آیه ارشاد چی میشه همون. و ثانیا علی تعیین المراد من الالفاظ، یه مرحله موضوع له، یه مرحله مراد جدی، یه مرحله دلالت تصوری، یه مرحله دلالت تصدیقی با اراده. و ان المراده چقدر قشنگ، آقا پس چرا بحث وضع کردید؟ شما ظهور بگید کافیه، ما دیگه چیکار موضوع الله اگه مراد جدی دستمون رسید؟ آقا میدونی متکلم مراد ظهور کلامش ظاهر در فلان معناه، مراد جدیش چیه؟ دیگه چیکار داریم موضوع الله چی بوده یا چی نبوده؟ شما تو اصول فقه چجوری این سوال جواب میدادید؟ میگفتیم نه، کشف موضوع الله غالبا طریق برای کشف مراد جدیه، و الا ما نوکر موضوع الله نیستی، ما نوکر مراده جدی هستیم. شیخ جواب میده، شیخ همینم میگه، میگه ما موضوع الله برای چی آوردیم؟ و ان المراده مقتضا وضع الالفاظ او غیر مقتضای وضع الالفاظ. یعنی چی آقا؟ ما موضوع الله معلوم میکنیم که بعدا بفهمیم مراد همان است، یعنی اصالت حقیقه، یا غیر آن است که بالقرینه باید به ای برسیم طبعا. فهازهی امورون اربعتون، سومیشن دوتا شد، تا چهار تا مطلب باید ما اثبات کنیم. قد اشرنا جانم از ثانیه قبل جهت صدور بود، این بابا جهت سومون دلالته، دلالت یه بار موضوع لا یه بار مراد جدی. او جهت صدوره، جهت صدور تقیه،
جهت صدور مونه
جهت صدور تقیه است. بله نه اینجا تطابق ارادتن هست همیشه،
ولی
قبول دارم، اما همیشه تطابق هست.
بعد مجاز باشه،
مگه مجاز تطابق توش نیست؟ ها اینو محفوظ گرفته بودی که داشتی حرف میزدی. مطمئنی؟ مطمئنی؟ مجاز اراده جدیش با استعمالی منافات داره؟ مجاز اراده جدیش با استعمالی منافات داره؟ تصور میکنی اینو که دارم میگم اول؟ تطابق الارادت این نیست؟ یعنی مجاز اراده جدیش با استعمالیش؟ بگو دوتا باشه بگو. خب در حالی که مجاز چی بود؟ مجاز اراده جدیش با استعمالش همیشه یکی بود، استعمالش غیر موضوع اون لبود. چون مجاز چی بود؟ استعمال فی؟
این مرمان امامه که
چی کار نگه همینطوره الفاظ میدست بودی به هم بهرامی مشعه کی مجاز اینطور معنا کرده بودی گفتن؟ همه چی پیلن حالا که چهار تا اصطلاح میاری این مبنا امامه این مبنا نمیفی کی قاطیش میکنی؟ مجاز چی بود؟ بلاغت بگو. استعمال فی غیر ما و زعله درستی یا نه؟ خب حالا بگو استعمال فی غیر ما و زعله یعنی چی؟ این لفظ خارج از موضوع لش استعمال یعنی ارادت الاستعمال غیر موضوع لش. اما ارادت الجد چیه؟ همون اراده استعمالی. بذار تو مجاز هم ارادت تطابق الاراده تیزنی. این معنا جواهر البلاغه ای بوده اینی که گفتم. تازه هنو اطلاعات اصول فقه تا بهش اضافه نکردم. اصول فقه نه امام. امام ولش کن. تفهمیدم چرا اراده استعمالی و جدی و اینا دستتون نیست. شما از جواهر گیره قضیه. نه همون سختیه دار. بله باید دوتا باشه. قد اشرنا الی کون الجهت الثانیه. جهت الثانیه آقا این الجهت الثانیه وصفه به او ثانیان یه خط بالاترش. قد اشرنا الی کون الجهت الثانیه من المقدمه الثالثه یعنی همین ثانیه من الظنون الخاصه و هو المعبر عن بالظهور اللفظی. چه قشنگ داره حرف میزنه. وقت به پای شیخ بنویسی تو اصال تو زور نفهمیدی. و الا ان الجهت الاولا من المقدمت الثالث یعنی همون اولا من مالم یست با کون الظن الحاصل فیها به قول لغوی من الظنون الخاصه. نتونستیم قول لغوی رو ظن خاصه برای این مرحله قرار بدهیم. و ان لم نستبعد الحجیتا اخیراً ولو که آخرش انگار حجیت قول و قلبی رو قبول کردیم. دوستان من یه روزه های اینجا خوندم تو پارسا داره شما الان دیگه تکرارش نمی‌کنم. تو رو خدا برید ببینیدش. بحثایی کردیم چرا تو علم اصول حجیت قول و قلبی رو تو جلد دو میارن اصولیین مثل آقای مظفر مثل الموجد زهر که باید تو مقدمه علم اصول میومد. لذا استاد من آیت الله سبحانی تو مقدمه تو علامات الحقیقه اسم قول لغوی هم آورد اما اصول فقه اسم قول لغوی رو تو علامات الحقیقه نیاورد. چرا اصولیین بحث از حجیت تبادر و صحت سلب و اینا انجام ندادن؟ یه سری سوالا مطرح کردیم بعد با اون سوالا وارد بحث ظهور شدیم. بعد دیدیم شیخ مقدار زیادی از اینا رو جواب داد. 70-80% چه جواب داد؟ کتابای دیگه 130ش هم جواب ندادن اون سوالا. ولو تنها کسی که سری صدشو جواب داده مرحوم امام رضوان الله علیه. نگاهشون کنید این عبارت ها ناظر به اون دقیق ناظر به همه او حرف هم هست. خب شیخ میگه آقا ما قبلا گفتیم بحث دلالت تو بحث های گذشته چه بحث موضوع لهیش چه بحث مراد جدیش رو بحث کردیم. و اما المقدم تا این دوتا اولان و ثانیان مال چی بودن آقا؟ وضع و مراد جدی که مال دلالت بودن رو قبلا بحث کردیم. تمام شد آقا. اما بریم سراغ جهت صدور. و اما المقدمه الثانیه این توضیحاتی که سر جهت صدور الان گفتم و عبارت چه ببینید؟ و اما المقدمه الثانیه اوه وقت گذشته و صلی علی محمد و آل محمد. یادتون نره اینا فردا میخوام عبارت ثانیه رو بخونم ببینیم تو ثانیه شیخ دقیق میگد یا نه المقدمه تو ثانیه. وای شکر التماس.